أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب دیروز راجع به معاملات آتی صحبت کردیم و گفتیم که معاملات آتی دو نوع میتونه باشه. یکی معاملات فورد وارد هست که ما به عنوان معاملات آتی خاص ازش اسم میبریم. بین دو نفر قرارداد منعقد میشود که جنسی رو در آینده به هم بفروشه. این معاملات آتی خاص بود. گفتیم معاملات آتی خاص یه مشکلاتی داره، از جمله اینکه دو طرف باید همدیگر رو پیدا کنند و همه خصوصیات معامله رو بشینن با هم بحث کنند. و برای این معاملات بازار ثانویه هم وجود نداره و طبعاً میشه یک نقد شوندگیش پایین میاد. خطر نکول اینها هم وجود داره با افزایش قیمت یا کاهش قیمت از طرف فروشنده یا از طرف خریدار. و چه التزامی هم نیست درش و صرفاً اگر در بورس انجام بگیرد یک تنبیهات قانونی با متخلف صورت میگیرد. این مشکلات موجب شد تا قراردادهای آتی استاندارد یا فیوچر طراحی بشه یا قراردادهای آنتی یکسان. در این قراردادها تمام خصوصیات قرارداد به جز قیمت معین شد و نسبت به هر کالایی زمان تحویل، محل تحویل، نحوه تسویه و اینها معلوم شده است. به خلاف آتی خاص که طرفین باید تعیین میکرد و استاندارد بودن اینها موجب شده که بازار ثانویه پیدا کند و تو بازار ثانویه قابل نقد شوندگی باشه. ضمن اینکه یک سپرده هم به نام وجه التزام از طرفین گرفته میشه به عنوان اینکه نکول از قرارداد نکن. این قراردادهای استاندارد راجع به همه چیز نیست، راجع به کالاهای خاصی است، مثل فرض کنید نفت، مثل گندم، مثل پنبه، طلا، شاخصها، سهام و امثال ذالک که اینها مشخصه. خب این ماهیت این قراردادها هم همینطور که قبلا گفتیم تعهد به انجام معامله است. یعنی شما متعهد می شوید که در آینده این معامله رو انجام بدید. هرچند بعضی حالا که بعد عرض می کنیم اینها میگن این چیزی جز معامله کالی به کالی یا دین به دین نیست و به این خاطر اشکال کردن. اگر معامله کالی به کالی و یا دین به دین بگیریم ما هم قبول نداریم، ما معامله کالی به کالی رو باطل میدونیم. اما این معامله ماهیتاً معامله نیست، تعهد به معامله است، تعهد طرفینیست نسبت به معامله، که گفتیم اگر با اوفو بالعقود یا المؤمنون عند شروطهم بگیم این تعهدهای ابتدایی رو هم میگیرد و الزام آور است و میفرماید پای عهدتون بمانید، ایستادن پای عهد رو واجب بداند، اینجا شما موظف به انجام معامله در آینده هستید. خب حالا این الزام به معامله در آینده هم برای شما یه الزام تکلیفی میاره، نه اینکه الزام وضعی داشته باشه. الزام میشه تکلیفی. اگر گفتیم که اینها شامل میشه، و اما اگر گفتیم نه، المؤمنون عند شروطهم یا الاوفو بالعقود و امثال اینها شامل شروط در ضمن عقد لازم میشه، خب اونجا باید مشکل رو یه جور دیگه حل کنیم. اگر بخوایم الزام شرعی بر عهده طرف بیاریم، این میشود که بیاییم در ضمن یه عقد صلحی یا خرید و فروشی مثلا این شرط رو انجام بدیم: قرار است که 100 تا سکه در آینده من از شما بخرم، حالا میام 1 گرم، 2 گرم، 3 گرم طلا از شما میخرم، یا نمیخواد 3 گرم طلا بخرم، یه خودکاری از شما خریداری میکنم، در ضمن این بی شرط میکنم به شرطی که در 3 ماه آینده 100 سکه به من بفروشی با این قیمت تعیین شده. خب اینجا الزام تکلیفی شرعی بر عهده شما میاد که یه همچین کاری بکنه. اثر وضعی که نداره.
نه. اگر نشود معامله خودکار رو میتونه
معامله خودکار رو به هم میزنه. بله، اون که نه زمان نمیاره، نه زمان شرعی نمیاره. زمان چی بیاره؟ ما قرارمون بوده یه معامله آینده انجام
بدیم،
تکلیفاً چرا؟ نه، الزام تکلیفی هم میدونید که اگر بنا شد الزام تکلیفی داشته باشیم و شرطی داشته باشیم تکلیفاً، میتونیم عمل نکرد رجوع به حاکم بکنیم، حاکم الزام کنه او رو بر انجام معامله. حالا اگر دسترسی به حاکم نبود و الزامش هم مجبور کردنش هم ممکن نبود، هیچ دیگه تمام میشه.
خب شکایت
بکنید ثمرش منتها حالا میگیم در فضای سر بازار سرمایه خواستن معاملات جوری روشن باشد که دیگه نیاز به حکم قضایی ما پیدا نکنیم، برای این کار آمدن یه وجه التزامی گذاشتن به مقدار 6% از قیمت از قیمت فعلی جنس از طرفین میگیرن، تو یک حسابی نگهداری میکنن که اگر ندادن این 6% رو به طرف مقابل میدن، اینو الزام اینجوری میکنن، به همین اندازه ضرر میکنه که 6% رو باید بپردازه. وجه شرعی همین شرطی است که کردیم دیگه. ما الان شرط کردیم که این مقدار طلا رو شما به من بدید و اگر ندادید اون 6 تومن رو به من ببخشید. اگر شرط نتیجه کردیم، میگیم اون 6% قیمتی که شما اونجا گذاشتید مال من باشه، ملک من باشه. کسی اگه شرط نتیجه رو بپذیره، خب اینجا مشکلی نداره. بر مبنای پذیرش شرط نتیجه مانعی نداره که اون پول مال شما باشه. و اما اگر گفتیم شرط نتیجه نیست، شرط فعلش میکنیم، به این صورت میگیم که اگر این معامله رو راضی به این معامله نشدی، اون 6% رو باید به من ببخشی. بازم شرط فعل است و انجام معامله اینطوری. بعد این خب ظاهر معامله آتی، قرارداد آتی به همین صورت انجام میشه. حالا اگر به این صورت انجام شد، آیا معامله اشکال داره یا نه؟ خب قطعا معامله ای که وعده کرده بودیم بعدا انجام بدیم و انجام دادیم مشکلی نیست. ضمن اینکه این نکته را هم اضافه کنیم که کارگزار نسبت به این وجه التزام با پایین آمدن و بالا رفتن قیمت کم و زیاد میکنه، به این معنا که فرض کنید 5% یا 6% 5% فرض کنید بناست که شما وجه التزام بگذارید، کارگزار روز اول 6% از شما گرفته، حالا قیمت طلا بالا رفت، اگر قیمت طلا بالا برود به ضرر فروشنده است، به ضرر فروشنده است، پس به فروشنده اعلام می کند که قیمت طلا بالا رفته، شما این درصدت رو کامل کن، 10,000 تومن دیگه، 100,000 تومن دیگه، 10,000,000 دیگه بریز به حساب. اگر قیمت پایین آمد به خریدار اعلام می کند که این جهت هست.
سلام علیکم.
به او اعلام میکنه که این جهت هست، معامله رو به این صورت میبنده که وجه التزامی که داشتیم، این وجه التزامه کم و زیاد میشه با این افزایش و کاهش قیمت طلا. خب این بعد تا اینجا مطلب روشن شد که اگر ما به عفو تمسک کردیم و گفتیم عفو وجوب وفای به عهد رو بدون اینکه در ضمن عقد خارجی لازمی باشد میرسونه، خب اینجا باید عمل کنیم تکلیفا باز. اگر نه، گفتیم که در ضمن عقد خارج لازم باید باشه. خیلی خوب، یه عقد خارج لازمی در ضمنش این وجه رو، این تعهد به انجام معامله در آینده رو مطرح میکن. مشکلی که هست این است که بسیاری از این معاملات آتی ما به تحویل کالا منجر نمیشه، چون کسانی که میان تو بازار اینا میخوان از افزایش قیمت سود ببرند. خب حالا نظرشون اینه، دنبال تحویل فیزیکی نیستن، پس میتوانند قبل از معامله، قبل از سر رسید، این معامله رو به دیگری منتقل کنند. خب اگر شما بناتون این باشد که این معامله رو تحویل، یعنی اصلا از ابتدا قصد تسویه نقدی داشته باشین، پس قصد جدی بر معامله ندارید. این یه اشکالیست که کردن، گفتن که شما قصد جدی معامله ندارید، نمیخواید واقعا معامله کنید، 3 ماه آینده بیاید طلایی بخرید، گندمی بخرید و تحویل بگیرید. نه، شما قصدتون اینه که صرفاً یه تعهدی درست کنی، این قصد معامله جدی نشد. اگر قصد معاملتون جدی نشد، آیا میتوانیم بگیم که این قرارداد شما صحیحه و موجب میشود که شما بتوانید از این قرارداد رو منتقل به دیگری بکنید؟ حقی ایجاد میشه یا نه؟
قصدم جدیه، چون خودمو زی حق میدونم برای طلب کردنش، برای همین به دیگری دارم واگذار میکنم. اینو بخوام بگیم تو سلف موازی هم همینه، چون من میخوام بفروشم به دیگری و بگیم قصد جدی ندارم.
بله
انجام ندم، خودمو زی حق میدونم، حالا میخوام برم واگذار به دیگری.
من جهت همینه که ما در اینجا و در سایر معاملات همینطور است. یه وقت قصد معامله داریم، قصد جدی بر معامله داریم، اما نه به خاطر استفاده شخصی. اینجور نیست که هر جا ما استفاده شخصی میخواستیم بکنیم قصد ما جدی باشه. نه، من قصد معامله میکنم که این جنس رو به دیگری بفروشم به راحتی. هیچ مشکلی نداره که من قصد معامله میکنم اینو به دیگری میفروشم، خیلی سودی میبرم ازش. قصد معامله میکنم و واقعا خریداری میکنم به کسی هدیه بدهم، یا اینطور. این نمیشه گفت که ما قصد معامله نداریم. نه، واقعا هم قصد میکنم، اما مورد مصرف شخصیم نیست. این دلیل بر عدم قصد نمیشه که ما بگیم که نه، شما قصد نداشتید به معامله. چرا؟ قصد معامله واقعا کردم که بتوانم از سود حلال این استفاده کنم، یه کار اکل مال به باطلی هم نباشه. منتها یه نکته اینجا هست که این تعهدی که من کردم اینجا، این تعهد آیا حقی است که در مقابلش پول بگیرم؟ این که نیست. حقی ایجاد شده که من در مقابلش پول بگیرم یا نه؟ همون بحثایی بود که در مورد حق گفتیم، که آیا اولا حق قابل معامله هست، قابل خرید و فروشه، یا هر حقی قابل خرید و فروش و واگذاری به غیر هست یا نیست. و این صرف این که تعهد طرف مقابل به این که من این مقدار طلا، 100 گرم طلا در 3 ماه آینده به شما میفروشم، اصلا حقی برا من ایجاد کرده یا نه؟ این خودش از بحث‌های مهمی است که ما بدانیم که حق ایجاد شده یا نه. با اون بحث‌هایی که تو حق و حکم شرعی و اینها داشتیم، اینا رو کنار هم بگذارین. ولی به هر حال ما یه امتیازی داریم، اگه حق هم اسمش رو نگذاریم، یک امتیازی داریم. من که الان یه قرارداد دارم با شرکت ایران خودرو که 50 دستگاه ماشین به من بفروشه، این قرارداد تو عرف ارزش داره، این قرارداد تو عرف ارزشمنده، حاضرن در مقابلش پول بدن. اینو یه امتیاز حساب بکنید. شما اصلا حقم حساب نکنید که بگید حالا حق شرعی هست یا نیست. امتیازی است که من دارم و اون امتیاز این است که در 3 ماه آینده 50 تا ماشین رو ایران خود رو به من میدهد. عرف در مقابل این امتیاز به شما پول حاضر بده. و معامله بر روی اون تعهد اگر کردیم با دیگری، این معامله بر روی امتیازه. یعنی امتیازی که من گرفتم که طلا بخرم، گندم بخرم، ماشین بگیرم و امثال ذالک، اینا یه امتیازیست. به شما کسی نمیاد در آینده طلا با این قیمت بده، این قیمت الان رفته بالا. وقتی این قیمت رفت بالا، طبعا ارزش این معامله شما و این قرارداد شما بالا میره. روز اولی که شما قرارداد میبندید، شما پیش بینیتون این است که طلای فرض کنید 500 دلاری به 520 دلار میرسه. قراردادم نوشتید برای 3 ماه آینده 520 دلار. طرف مقابل شما هم نظرش این است که از این 520 دلار پایین میاد، به 520 دلار کسی نمیخره در آینده. خیلی خوب، اون فروشنده است، شما هم خریداری. الان ارزش قرارداد برای طرفین چقدره؟ صفر. یعنی شما فروشنده هستید، منم خریدار هستم. نه من چیزی اضافه بر این در نظرم هست نشون. اما وقتی قیمت ها تغییر میکنه، قیمت 520 دلار الان رفته بالاتر، برای من ارزشمند شده که 10 دلار اضافه شده بر هر سکه‌ای که میخوام بخرم، طبعا ارزش معاملاتی به نظر من بالاتر رفت. و این قابل معامله هست. میشه گفت که ما بیاییم و این امتیازی که داریم، صرف امتیازی است که داریم، صحبت از حق هم نمی کنیم چون این حق بودنش خیلی بحث شده، این امتیاز رو ما بیاییم و بفروشیم و مبادله کنیم. در مقایسه بیعش هم بذارید کنار، حالا چون تو بیع امتیاز خیلی هنوز روشن نیست که بگیم که این بیع امتیاز هم همه قائل شدن، علما قائل شدن، فقها به فروش امتیاز قائلن، چون عینیت رو خیلی ها جز شروط بیع میدونن. ولی مصالحه میتونیم راجبش بکنیم، مبادله بکنیم، دست برداریم به او بیاد تصرف بکنه، در اختیارش قرار بدیم. این کارا که ممکنه دیگه، اکل مال به باطل نمیشه که ما بخوایم این قرارداد رو به شخص ثالثی مراجعه کنیم. این چارچوب معاملات آتی. اما اشکالی که شده و بسیار روی این اشکال هم پافشاری کردن و از علمای اهل سنت و شیعه بعضی آمدن و گفتن که آقا این معاملات، معاملات کالی به کالیه، این معاملات کالی به کالی است و معامله کالی به کالی هم باطل. از قاضی محمد تقی عثمانی نقل شده که در کتابش میگه که من تحقیق زیادی کردم راجع به این معاملات، هر کسی یه جوری میگه، به متون مختلف مراجعه کردم و بالاخره مشکل ما این است که کالی به کالی است. باز یک کسی دیگه از دانشمندان اهل سنت هست به نام عبدالحمید رضوان، اونم میگه آقا این معاملات کالی به کالی است و باطل. از شیعه هم داریم باز کسانی که کتاب نوشتن، اینا هم گفتن که این معامله کالی به کالی یا دین به دین است. و چون معامله کالی به کالی است یا دین به دین، امکان صحت نداره. در حالی که ما گفتیم که معاملات آتی صرف یک تعهدی است به معامله بعد. یعنی ما یه وقتی در گذشته میخواستیم چیزی رو خریداری کنیم، یک تن گندم میخواستیم خریداری کنیم، با معامله سلف خریداری میکردیم. معامله سلف ناچار بودیم که پول رو در مجلس بدهیم. حالا برای این معامله سلف که میخواستیم پول بدیم، 100 تا فرض کنید یک تن گندم می خریدیم به کیلوی 20,000 تومان، یک تن گندم 20,000 تومان یعنی 20 میلیون تومان ما سرمایه‌مون درگیر میشد. 20 میلیون تومان سرمایه ما درگیر میشد. اما با یه قرارداد آتی خرید گندم اینجور نیست که 20 میلیون سرمایه من درگیر بشه. من 5% از این قیمت رو به عنوان وجه التزام میگذارم تا 3 ماه دیگه 20 میلیون دست من هست و این 20 میلیون باش دارم معامله میکنم، ازش سود میبرم یا میگذارم تو حساب بانکی سود میگیرم به هر نحوی، یا اگر نداشتم و میخواستم قرض کنم 3 ماه سود کمتری به بانک میپردازم تا وقت معامله بشه. وقت معامله که شد اونجا معامله میکنیم. حالا که میخواییم معامله بکنیم باز ممکنه نقد معامله بشه یا معامله نسی انجام بگیره، مشکلی هم نداره. من الان با شما قرارداد بستم که آخر مرداد 1 تن گندم از شما بخرم، وقت معامله میایم با هم صحبت میکنیم که آقا 1 تن گندم رو نقد بخرم بهتره یا نسیه بخرم. شما به نفعت هست نسیه بفروشی، نسیه میفروشی گرونتر. من به نفعم هست نقد بخرم، پولشو نقد میدم و میگیرم. این مشکلی ایجاد نمیکنه. این نیست که ما کالی به کالی داریم معامله میکنیم، ولی خب با تعبیرات مختلفی که از معاملات آتی شده این مسئله کالی به کالی تو ذهن برخی آمده که این معامله صحیح نیست. و
کالی به کالی میدونن
چی؟
قرارداده باید عمل بشه.
اونا میگن نه، اونا میگن اصلا این که شما دارید معامله میکنید، معامله 1 تن گندم است برای تحویل در 3 ماه آینده و پولش هم در 3 ماه آینده، نه تعهد به معامله در آینده. اینجور که میگن خب میشه به یه کالی بکنی.
اون تعهده که ما گفتیم بزنه
زیرش،
این معلوم میشه قرارداد نیست.
قرارداد، قرارداده، نه اینکه معامله است. قولنامه است، شبیه قولنامه میشه که من قول دادم به شما اینجوری، منتها تو ضوابط خاص خودش. قولنامه این بود که شما وعده کردید خونتون به من بفروشید، منم رفتم گشتم پولامو جمع کردم، حالا میگید نمیدم یا قیمت گرون شده، واجب هم نیست بر شما بدید. اما اینجا اومده توی ضوابطی قرار گرفته که اگر ندی انقدر ضرر رو داری، شما هم پذیرفتید که انقدر ضرر رو بدید اگه معامله رو نخواستید انجام بدید. خیلی، این باز یه تعهد بیشتر نیست، نه اینکه معامله شده باشه واقعا از حالا ذمه من مشغول به 1 تن گندم باشه که به شما بدم، نه زمه مشغول نیست، صرف این است که تعهد کردم و ما بفروشم. این مسئله اینطوره. حالا نسبت به کالی به کالی بودن هم باز یه بحث مفصلی داره، کالی به کالی بودن معامله که آیا کالی به کالی رو ما اصلا در فقه، در احادیث شیعه روایتی به عنوان کالی به کالی نداریم. نهن نبیان به الکالی به کالی مال اهل سنت نقل شده، ضمن اینکه بعضی از علمای اهل سنت هم گفتن روات این ضعیفه، اینم گفتن. اما معامله نهی از بیع دین به دین رو ما در شیعه داریم، اینم داریم که درش در معامله کالی به کالی شیعه هم پذیرفته، اجمالاً پذیرفتن و آیون همه در رساله ها هم ببینی دارن که معامله کالی به کالی باطل است.
نقدش
چی؟
نقدش باید قبول کردی؟
بله. حالا این کالی به کالی بودن خودش این است که آیا معناش این میشه که هر دو پول در آینده باشه، این رو میگیم. و مرحوم شیخ طوسی در کتبش که آورده اینجا ایشون میگه که معامله کالی به کالی باطل است، به اجماع باطل است. یا تعبیر دیگری میفرمایند که معامله اگر پولش نقد بود در مجلس صحیح است، خود چیزم باطل نمیدونن، میگن اگر نقد بود در مجلس صحیح است. این مطلب رو مرحوم شیخ طوسی گفتن، بعضی دیگه هم توقف کردن و خلاصه خود بحث کالی به کالی و دین به دین یه بحثی است که باید روش جدا صحبت بشه که خود دین به دین آیا دین سابق رو میخوان بگن، یعنی دینی که مستقر به گردن شماست، یا دینی که با عین معامله هم انجام میشه، همینه. کدوم یکی از این دوتا ملاکه؟ ملاک دین سابق، من از شما 100 تومن طلبکار بودم، حالا میام 100 تومن که از شما طلبکارم به یه مبلغی میفروشم، مثلا طلب شما رو به 100 کیلو گندمی که بعداً به من بدید، اینجور میشه دین به دین؟ یا نه، اگه با خود این معامله هم دینی اتفاق افتاد، دین به دین صورت میگیره. اینا مطالبی است که راجع به این دو تا موضوع انشالله یه فرصتی مفصلتر راجع بهش صحبت کنیم. خب حالا اشکالات دیگری که به این معامله شده انشالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.